صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام تو طرحی گفتم تقدیمشون میشه. همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی عالی، با ما همراه باشید، مخصوصا بچه های 12 همی. سوال بعدی مختص شماست.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
جناب آقای زاکر، پیام دادن که بچه‌شون 12 همه و متاسفانه از زمان جنگ کلن از حال و هوای درس دور شده. الان هم میگه درسایی که قبلا خوندم هم کاملا یادم رفته و صفر صفرم. با توجه به زمان اعلام امتحانات نهایی و کنکور قطعا به هیچ کدوم نمیرسم. نظر شما چیه که پشت کنکور بمونم؟
به هیچ عنوان این اشتباه نکنی. اولا شما 12 همت هم اینجوری خراب میکنی و مجبور اونها رو ترمیم کنی. بعد 11 همت هم 6 تا درس امتحان دادی یا برای سال آینده میشه 12 تا درس. بعد بری 11 همت هم امتحان بدی. سه اینکه ببین آمار نشون میده بیش از 80% بچه‌ای که پشت کنکور اون سال دوم رتبه‌شون بدتر میشه، چون فرسایشی میشه درس، خسته میشه داوطلب. 4 ظرفیت ها داره کم میشه. همین امسال ظرفیت پزشکی نصف پارسال بوده، داره کم میشه. اما امسال هم ظرفیت خوبیه. با توجه به ظرفیت امسال داوطلب من رتبه زیر 8000 بیاره، پزشکی در پزشکی داروسازی میتونه قبول شه. زیر 8000 چی میخواد؟ زیر 8000 یه حداقل معدل 18 میخواد با یه میانگین 30% تو کنکور. نمرات عجیب غریب درصد نجومی نمیخواد. حالا همینا رو چجوری بیاریم با هر منبعی؟ واقعا نمیشه. ما طرحی رو آماده کردیم، طرح احیا. بهترین استادای کشور درس دادن، استادایی که پرفروشترین کتابای تست رو نوشتن. برای کنکور نکته با تست درس دادن، یعنی اومدن راه حلای کوتاه تستی رو یاد دادن. داوطلب نره با روش 10 خطی سوال حل کنه، کنکور تموم میشه یه تست حل کنه. راه حلای نیم خطی خطی تستی آموزش بدن، ترکیبی ها رو آموزش بدن به گونه ای که 30-40% بزنه. واسه همین کل کنکور زیست و فیزیک و شیمی و ریاضی تو 57% تدریس کرده. برای امتحان نهایی تدریس های مفهومی جامع شب امتحانی که بتونه داوطلب رو کف معدل 18 برسونه. حالا این آموزش ها در کنارش مشاور رتبه برتر هدایت کنه داوطلب، برنامه شخصی بده، هر روز گزارشکارا رو بررسی کنه، در تماس بشه، روش مطالعه رو اصلاح کنه، سوالای احتمالی کار بشه، نمونه سوالا کار بشه و مشاور روانشناس کمک حال داوطلب باشه برای کنترل استراب و استرس. خیالمون راحت بشه. درست زمان محدوده، داوطلب ما قطعا یه نمره خوب و یه رتبه قابل قبول کسب میکنه.
خیلی عمالی. خب جناب زاکر، داشتیم موارد مشابه این مدت زمانی کم قبول شن؟
تا دلتون بخواد معین حاتمی، الهام بادیانی، محسن سودود داروسازی قبول شن، تو همین طرح احیا بهنام سرلک، آریان علوی پزشکی قبول شن. چرا شما نتونید؟
چقدر عالی. خب این شنوندگان ما چجوری میتونن با شما و مشاورینتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامانه ای که میگم ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. با داوطلب و اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرح احیا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم، لطفا همراه ما باشید. آقا پیام دادن که دخترشون 10 همه و باید از تابستون شروع کنه.
ببینید 10 هم خشت اوله، هم پایه و پیش نیازه، هم خیلی از مباحثش تکرار میشه، تابع مثلثات احتمال. 11 هم و 12 هم هم تکرار میشه. بعد شما سهم 10 هم تو کنکور این چقدره؟ مستقیم و غیر مستقیم ترکیب بشه با درسای دیگه میشه 50% کنکور. خیلی مهمه. داوطلب ما الان داره امتحان میده، داوطلب 10 همی داره کل سالو کامل میخونه، بیاد با تدریسای شب امتحانی که تقدیم میکنیم مفهومی بخونه که ذهن آماده باشه تابستون بلا فاصله بریم روش تستی. تمام 9 تا رتبه تکی که ما داشتیم از 10 هم با همین سبک پیش رفتن، با حداقل ساعت مطالعه ها، با کمترین استرس رتبه تک رقمی کنکور شده.
خب یه بار دیگه لطفا بفرمایید شنوندگان ما چجوری باید با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان عدد 7 رو به سامانه که میگم پیامک کنید، زیر 24 ساعت به شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بسیار ممنونم از شما دوستان، خدا یار و نگهدار همگی.
خدا نگهدار.
و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میباران مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران ایران رادیو ایران.
دل آسمان شب خوشه ی ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه ی پروین.
اما گاهی ستاره ها فقط در آسمان نیستند، گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنند. در زادگاه من
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربان گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چونی ستارگانی بودند، انسانهایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران، اینجا صدای خوشه پروین ایران است. ایستادگی یک فعل صرفاً مردانه نیست. در حماسه‌ای به بلندای تاریخ این سرزمین کهن، شیرزنان بسیاری پا به پای مردان استوار ایستادند تا شکوه و عزت و امنیت میهن ماندگار بشود.
شهر ما لب مرز گلان یا همون گلان قرد، مردم ما بزرگترین ایل کردستان هستند. شهر ما به خاطر زیبایی که داشت و شبیه گیلان بود شد گیلان قرد.
سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. فرنگیس حیدرپور، شیرزن مقاومت.
زاده سال 1341 در روستای آوزین، از توابع شهرستان گیلان غرب، دختر عزیز آقا و قدم خیر خانم و همسر علی مردان، زن قهرمان کرد ایرانی و مدافع میهن در 8 سال ایستادگی. فرنگیس حیدرپور.
5 تا برادر بیمن و 3 خواهر. وزیان ضعیفی. بابا میدام داری داشت. رحم 8 سال 9 سال خط مقدسی.
جنگ چهره زنانه ندارد، ولی بعضی زنها ثابت کرده اند وقتی وارد میدان شوند چهره جنگ را هم تغییر میدهند و معانی را جابجا میکنند. آنها فصلی تازه از شجاعت را با دست خط خودشان می نویسند و در تاریخ ثبت می کنند. فرنگیس حیدرپور یکی از همین شیرزن هاست. شاد، سرزنده، پرجنب و جوش و البته جسور و شجاع. فرنگیس از همون کودکی با خیلی از دختر بچه های روستای آوزین فرق داشت. دلش نمیخواست مثل خانم ها بی سر و صدا یه گوشه بشینه. او بارها به خاطر همین خصلت بازخواست شده بود. قرار بود او بانوی بشه که از قامت استوارش، تندیس ها و از ماجرای مهم زندگیش کتاب ها و نمایش ها و فیلم ها بسازن. قرار بود او نمادی از قدرت و شجاعت و میهندوستی زن کرد ایرانی باشه. اما بالاخره و به رسم سهمش از تاریخ و فرهنگ و جغرافیا، فرنگیس هم خیلی زود ازدواج کرد و برای زندگی مشترک به خانه شوهرش در روستای گورسفید رفت. از آوزین تا گورسفید راهی نبود.
شوهرم 10 سال از من بزرگتر و اهل روستای گورسفید بود. گورسفید تا آوزین 2 کیلومتر فاصله داشت و من میتوانستم راحت بین این دو روستا رفت و آمد کنم. 15-20 نفر از فامیل شوهرم آمدند و برایم لباس قرمز و زیبایی آوردند. زنها لباس را تنم کردند و تور سرخی روی سرم انداختند. انگشتر هم آورده بودند که دستم کردند. گریه می کردم، اما یک چیز دلگرمم می کرد. اینکه قرار بود توی روستای گورسفید زندگی کنم. جایی که سنگهای زغال داشت، مزرعه ذرت، مزرعه گندم. مرا همانجا توی خانه شوهرم عقد کردند. اولین بار علی مردان را روز عقد دیدم.
فرنگیس 18 ساله بود که تجاوز بعثی ها به خاک میهن آغاز شد. فرنگیس رخت سیاه شهادت برادرش جمیل را بر تن داشت که خبر داغ‌های تازه رسید. 6 تن از بستگان نزدیکش در حمله دشمن به شهادت رسیده بودند. وقتی برای مراسم تشییع شهدا به روستای مادری برگشت، هجوم دشمن به سمت روستا آغاز شد. هفته اول جنگ بود. فرنگیس و خانواده به همراه باقی اهالی بی‌دفاع روستا به دره‌های اطراف پناه بردند و چادر زدند.
رحیم و ابراهیم و برادرهایم، پسر داییم عباس حیدرپور، پسر خاله هایم علی شاه و پاشا بهرامی، پسر خالی دیگرم شاه حسین جوان میری و پسر دایی هایم مراد و اردشیر گلداری تفنگ هایشان را دست گرفته بودند. یک بار از رحیم پرسیدم چرا جنگ؟ مگر ما چه کرده ایم؟ رحیم خوب از این چیزها سر در می آورد. جواب داد عراق می خواهد از مرز قصر شیرین حمله کند. ترسیدم. به سینه زدم و گفتم براغم، مواظب خودتان باشید. رحیم که انگار ترس را توی صورت من دیده بود گفت مگر بمیریم که اجازه بدهیم این نمک به حرام ها خاک ما را بگیرند.
ساعت 7 صبح تا ساعت 7 غروب قضای و ارزاقی و آچنیم و چیم نه کویل وطی بمباران نکشیدم.
کوچ اجباری اونقدر سریع اتفاق افتاد که ابتدایی ترین ضروریات زندگی در خونه ها جا مونده بود. کوچکترها از گرسنگی گریه می کردن و بزرگترها چاره ای نداشتن جز اینکه خطر رو به جان بخرن و به روستا برگردن. آفتاب روز 5 مهر ماه سال 1359 در حال طلوع بود که فرنگیس به همراه پدرش وارد روستا شدند. قهرمان قصه ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. روستا سوتاکور بود. به خونه نزدیک شدیم. در خونه 4 تاق باز بود. برای آوارگی و بی صاحب شدن خونه عزیزمون به سرم میزدم. زیر لب برای آوار بدبختی ها مرسی خوندم و اشک در چشمم جمع شد. وارد خونه شدیم. آرد، برنج، نمک و روغن رو برداشتم و توی کیسه گذاشتم. کمی به در و دیوار نگاه کردم. با نهیب پدرم بلند شدم که برگردیم. پدر جلو افتاد و من پشت سرش حرکت کردم. در حیات منزل چشمم به تبری افتاد که برادر همسرم برام ساخته بود. تبر رو برای جمع‌آوری هیزم و درست کردن آتیش برداشتم و روی دوشم گذاشتم. از خونه دور شدیم. اطراف خود رو می پاییدم. صدای چند گوسفند از خونه های اطراف می اومد. از سرازیری روستا به طرف چشمه راه افتادیم. برای رسیدن به کوه باید از وسط چشمه می گذشتیم. چشمه روستای آوزین نزدیک منزل ما.
از روستا که برگشتیم رفتیم لبه رودخونه. میخواستم آب بردارم که یه مرتبه سر جام خشکم زد. دوتا سرباز عراقی کنار رودخونه بودن. حواسشون به ما نبود. توی لحظه خشم همه ی وجودمو گرفت.
در اون لحظه تموم زندگیم جلوی چشمم اومد. اگه دیر می جنبیدیم اسیرشون می شدیم و کارمون تموم بود. حال پدرم بدتر بود. نگرانی تمام وجودش رو گرفته بود و تنها نگاهش به من بود. راهی جز نبرد نداشتم. به یاد حرف همیشگی پدر افتادم که منو همیشه هم پشت و یاور خود می خوند. از من جذب شد که بجنگم. با سر به پدر اشاره کردم که سکوت کنه.
تبر رو محکم توی دستام گرفتم. یکیشون افتاد، غرق خون شده بود. اون یکی داشت با ترس به دوستش نگاه. از یه زمین یه سنگ تیز برداشتم، محکم زدم تو سرش.
خون از سر و صورت این عراقی هم سرازیر شد. سرباز وقتی خونش رو روی دستش دید ترسید. اون لحظات تنها جیغ و فریاد بود که آرومم میکرد. پدرم هم هنوز بغض زده بود و هیچ حرکتی از خود نشون نمیداد. یه لحظه خون توی چشمای سرباز سرازیر شد. سرباز تا اومد خون رو پاک کنه، من و پدرم به سرباز نزدیک شدیم. به پدر گفتم دستشو بگیر. پدر باز نتونست عکس العملی از خودش نشون بده. خودم مجبور شدم دست سرباز رو بگیرم و بپیچونم. تفنگ سرباز در این لحظه از دستش افتاد. اون لحظه بود که پدر به کمک من اومد و دست سرباز رو از پشت بستیم و اسیرش کردیم. تفنگ رو گرفتم به سمت پشت اسیر و اونو به طرف کوه حرکت دادم.
دیگری اسیر کردم و تمام تجهیزات نظامی تایید رزمندگان اسلام.
مردم روستا از شنیدن واقعه و دیدن اسیر به هم ریخته بودند. همه فرنگیس را شماتت می کردند که الان عراقی ها به سراغ ما خواهند آمد و تک تک ما را خواهند کشت. فرنگیس از دیدن عکس‌العمل‌ها ناراحت و عصبانی شد و همه را با ناراحتی از خودش دور کرد. دلش برای اسیر عراقی هم می سوخت. با چای و زردچوب زخم سرباز اسیر را پانسمان کرد. بچه‌ها همچنان گرسنه بودند و غذا می خواستند. زنها زانوی غم بغل داشتند و دست و دلشان به کار نمی رفت. فرنگیس شخصا بلند شد که برای بچه ها غذا درست کند. هنوز کارش تمام نشده بود که داییش از راه رسید. دایی جان هم دو سرباز عراقی را به اسیری گرفته بود. فرنگیس و اهالی روستا همان روز سه اسیر عراقی را به رزمنده ها تحویل دادند. Thank you.
ماجرای شجاعت فرنگیس حیدرپور دستمایه آفرینش برخی آثار هنری بوده، از جمله تئاتر خیابانی تبر به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی، فیلم مستند کوتاه 20 دقیقه‌ای تبر به کارگردانی آرش اسحاقی، مستند فرنگیس به کارگردانی ابراهیم شفیعی، مستند حماسه تبر به کارگردانی سید مجتبی سیادت و مستند فرنگیس و تبر ساخته پروین شهسواری.
معلم تاریخ ما می گفت آن روز همه سرخوش بودند و قلب روستای ما سرخوشانه تر می تپید. ما همسایه های قصر شیرین با آن که در قصرهای شیرین زندگی نمی کردیم زندگی تلخ نبود، اما جنگ شد.
کتاب فرنگیس به کوشش و به قلم مهناز فتاحی خاطرات و زندگی فرنگیس حیدرپور رو از زبان خود او روایت میکنه. رهبر شهید انقلاب در تقریز خودش بر این کتاب نوشته: بخش ناگفته و با اهمیتی از حوادث دوران دفاع را به مناسبت شرح حال این بانوی شجاع و فداکار در این کتاب میتوان دید. بانو فرنگیس دلاور با همان روحیه استوار و پرقدرت و با زبان صادق و صمیمی یک روستایی و با عواطف و احساسات رقیق و لطیف یک زن با ما سخن گفته و منطقه ناشناخته و مهمی از جغرافیای جنگ تحمیلی را با جزئیاتش به ما نشان داده است. ما از روستاهای مرزی در دوران جنگ و مصائب فراوان آنان و آوارگی ها و گرسنگی ها و خسارت های مادی و ویرانی ها و داغ عزیزان آنها هرگز به این وضوح و تفصیلی که در این روایت صادقانه آمده است خبر نداشتیم و نیز از فداکاری جوانان آنان که در شمار اولین شتابندگان به مقابله با دشمن مهاجم بودند. ماجرای قتل و اسارت دشمن به دست این بانوی دلاور هم که خود یک داستان مستقل و استثنایی است که نظیر آن فقط در سوسنگرد در همان اوان اتفاق افتاده بود. بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت و از نویسنده کتاب خانم فتاحی به خاطر قلم روان و شیبا و هنر مصاحبه گیری و خاطر نویسی باید بسیار تشکر کرد. پیشتر رهبر شهید انقلاب در سفر به استان کرمانشاه در اجتماع مردم گیلان غرب هم یاد فرنگیس حیدرپور را بزرگ داشته و فرموده بود:
اینی که در شهر شما یک بانوی مسلمان و شجاع در مقام دفاع میتوانه سرباز دشمن را اسیر کنه و نیروی مهاجم رو به خاک و خون بکشه، این را نگه دارید، حفظ کنید برای خودتون.
کتاب فرنگیس نامزد جایزه ادبی جلال آل احمد در بخش مستندنگاری به زبانهای اردو، انگلیسی و کردی هم ترجمه شده. همین کتاب بخشی از ماجراهای روزهای بعد از حماسه فرنگیس و اینطور روایت کرده: آوزین دست عراقی ها بود و زنها مرتب از هم می پرسیدند چه کنیم؟ برویم عقب یا بمانیم؟ یک بار که حرف و حدیث ها بالا گرفت با تندی گفت: عقب نمی رویم، همینجا می مانیم. نیروهای خودی بالاخره روستا را آزاد می کنند و به روستا برمی گردیم. باید تحمل کنیم، زیاد طول نمی کشد، فوقش دو سه روز. اما آن دو سه روز شد 12 روز. 12 شب در کوها بودیم، در کوهای آوزین و چغالوند. فقط آب داشتیم و گاهی پنهانی به روستا می رفتیم و آرد برمی داشتیم، می آوردیم و با آن نان درست می کردیم. در آن روزها که توی کوه بودیم، گاهی وقتها نیروهای خودمان می آمدند، به همان سری می زدند و می رفتند.
یک بار داشتم روی سنگ صافی نان می پختم که چند نظامی از دور نزدیک شدند. تندی از جا بلند شدم. دستم از آرد سفید بود. وقتی رسیدند سردسته ی نظامی ها پرسید: شماها اینجا چه کار می کنید؟ اینجا دیگه خط مقدمه. برگردید برید گیلان غرب یا روستاهای دورتر. اینجا بمونید کشته می شید. ما خودمون هم به سختی اینجا می مونیم. شما چطور موندید؟ باورشون نمی شد مردم روستا با این وضعیت توی منطقه جنگی مونده باشن.
فرنگیس و اهالی روستا 18 ماه میان کوها و دره ها آواره و در خطر بودند، اما حاضر به ترک منطقه نشدند. بالاخره دشمن مجبور به عقب نشینی شد و آنها به روستا برگشتند.
فرنگیس هیدرپور حالا 64 سال سن داره. هنوز هم ایستاده و محکم به نظر میاد. از او دو تندیس یاد بود به عنوان بانوی قهرمان و اسطوره زنان شجاع در استان کرمانشاه وجود داره. یکی در پارک شیرین کرمانشاه و دومی در میدان مقاومت گیلان غرب. خودش میگه اگه داستان باز هم تکرار بشه، باز هم برای نجات جان خودش و مردم روستا همون کارو تکرار خواهد کرد.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و سرزمین من،
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است، ایران. گذشتش
سرخ
از خون
شهیدان، روزگار حالش،
روزگار حالش
به صلابت
خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان،
چکاد جوانان،
نام نیکش
یادآور نیک نامان.
اینجا
زادگاه من است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینم رو بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قنوس بازم جون گرفتم. نگاهت زادگاه امن من شد.
فصل دوم مجموعه پادکست خوشه پروین ایستادگی زنان ایرانی را روایت می کند. این مجموعه به سفارش و با حمایت رادیو ایران تقدیم شما می شود. به نشانی رادیو ایران نقطه IR و صفحات و کانال های این رسانه در پیام رسان های بله، ایتا و سروش و شبکه های اجتماعی به نشانی @ ایران FM 90 شنونده باشید. و شاید در زمانه ای که سکوت ساده ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
س ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری استونی ایران، رادیو ایران.